بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدلل مورخه 8/11/1380 مطابق با 13 ذی القعده 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام رضا.
سلام. تقسیم کنم میشه قضا بده؟ نه، هرچی بینش خب یاد بده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 12 از مسائل رضا بود. لا ینکح اب المرتضی فی اولاد صاحب اللبن، که دارای 3 فرع بود. فرع اول و دوم رو گفتیم، رسیدیم به فرع سوم. در فرع سوم عده قائل به حرمت، عده قائل به جواز بودن. ادله قائلین به جواز رو گفتیم، فعلا نوبت ادله قائلین به حرمت. ولی قبل از آنی که وارد اون بشم، یه انقلتی راجع به فرع اول و دوم باید عرض کنم، چون تقریبا عده از آقایون این سوال از من کردن و این سوال دارای اهمیته. در فرع سومم اثر میگذاره، عنوان انقلت مطرح میکنه. انقلت این است که شما درباره لاینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن گفتید علتش این است که خواهر پسر انسان بر انسان حرام نمی شود مگر به عنوان رقیبه. خواهر پسر انسان حرام بر او نیست مگر به عنوان رقیبه. اشکال این است که این در صورتی است که این خواهر با این پسر ارتباطشون فقط از ناحیه مادر باشه. تکرار میکنم، این اشکال ربیبه مال جایی است که رابطه این خواهر با این پسر مرتضی فقط از ناحیه مادر باشه. اون وقت میتوانید بگید اینا برادر و خواهر مادری هستن، در صورتی حرام می شود بر پدر که ربیبه باشد و مدخولون بها باشد. ولیکن اینجا رو دقت بفرمایید، ولیکن این دوتا در اینجا پدر و مادرشون یکیه. یعنی این مرتضی شیر این صاحب لبن رو خورده از این زوج، پس با اون خواهره همشیر یک پدرم و یک مادر، شیر یک پدر و یک مادر خوردن. پس مرتضی، تکرار میکنم، با خواهرش که دختر صاحب اللبنه از پدر و مادر واحدی شیر خوردن، پس این داخل در خواهر و برادر ابوینیه. خواهر و برادر ابوینی از ناحیه ربیبه نیست؟ خواهر و برادر ابوینی خب می شود بچه انسان و حرام می شه. پس اشکال این آقایونی که مطرح می کردن این از شما از ناحیه ربیبه می خواستید این اخت المرتضع را حرام بکنید بر این ابو المرتضع، در حالی که اینا این خواهر و برادر شیره پدر و مادر خوردن، و چون شیره پدر و مادر خوردن بنابراین ابوینی هم. حالا نشکار و اما جواب این است، این در صورتی است که ما بخواهیم این مرتضع را با صاحب اللبن بسنجیم. میگیم در مقابل صاحب اللبن این مرتضع پسر اوست، اگر دختر باشه دختر اوست، از شیر خودش و زوجه از شیر خورده. یعنی مرتضع با مقایسه صاحب اللبن ابوینه. تکرار میکنم، مرتضع با مقایسه صاحب اللبن بچه ابوینی او، درست مثل دختر است منتها از طریق رضا. پس رابطه مرتضع با دختر صاحب اللبن ابوینی، ولذا به یقین اگر دختر بود نمیتوانه صاحب اللبن با او ازدواج کند. چرا؟ چون شیر او رو خورده، شیر همسرش خورده، شیر خودش خورده، مثل دخترشه. ولی ما داریم با ابوالمرتضع میسنجیم، نسبت به او که ابوینی نیست، از طریق زوجش اگر باشه. پس نسبت به صاحب اللبن است که این مرتضع و خواهرش ابوینی می شوند، اما نسبت به ابوالمرتضع این دختر با این مرتضع ابوینی نیستند، از او بیگانه هستند، ربطی به او ندارند. پس اگر بخواهیم راهی پیدا کنیم باید بگیم از راه ربیبه است، و از راه ربیبه هم که شرایطی دارد که شرایطش حاصل نیست. این انقلت و قلت که من گفتم روش مطالعه کنید، شاید الانم که من گفتم زیادم واضح نشد، چون هم انقلتش پیچیده است هم جوابش، ولی به هر حال من جوابی داده باشم. این بحث آیندم که میرسیم در اونجام صحبتی در این باره داریم. خب بریم سراغ فرع سوم. فرع سوم چی بود؟ همین است که میگیم این جمله از حدیث از نظر فکر قاصر ما نامفهومه. اگر باشه، ولی ما میبینیم چون نامعقوله میگیم فرمایش امام نیست. آخه چه رقم تعبد سوال تعبد یا یه راه طبیعی داره؟ تعبد که در این مباحث نیست، لابد یه رابطه ای باید داشته باشه. مثل این است که بگیم اون دختر همسایه به منزلت ولده، خب میشه تعبدن چشم دختر همسایه مثل دختر من، اینم رابطه ای نداره، این رابطه ای نداره، از شیر دیگری خوردن چه ربطی به این داره؟ بچه ها خواهر برادران نسبت به نسبت به صاحب اللبن، نسبت به صاحب اللبن چه ربطی داره به ابوالمرتضی؟ اگر میخواستیم این بچه ها رو بدیم به صاحب اللبن، خواهر برادر بودن، شیر اونو خوردن، چه ربطی به ابوالمرتضی داره؟ حالا اجازه بدید این سوال بود، بقیهش بعد، این مطلب بقیه من واضحه. پس اون در این بود که فرع سوم، فرع سوم رو تکرار میکنم عنوانشو، این بود که اخو المرتضی آیا میتواند دختران مرضعه یا صاحب اللبن را بگیرد؟ اخو المرتضی، فرع اول دوم ابو المرتضی بود، فرع سوم اخو المرتضی، این برادر نسبی، اخو المرتضی یعنی اخ نسبی، آیا می تواند خواهران رضای این آقا رو بگیره، خواهران رضای مرتضی رو بگیره، یا از مرضعه یا از صاحب اللبن، یا نمی تواند؟ اونهایی که قائل به حرمت شدن به سه دلیل استدلال کردن، قائلین به حرمت به سه دلیل استدلال کردن. دلیل اول تعلیلی که در حدیث ابن محذیار و در حدیث ایوب ابن نوح بود. در حدیث ابن محذیار چی فرمود؟ فرمود کن به منزلت بناتک، تعبیر این کن به منزلت بناتک، در حدیث ایوب ابن کن فی موضع بناتک، در حدیث ایوب ابن نوح این بود لأن ولدها صارت به منزلت ولده. میگن این تعلیل مفهومش این است که اینا خواهر برادرن، وقتی ولد مرضعه به منزله ولد تو و بنات صاحب اللبن به منزله بنات تو، پس با بچه های تو خواهر و برادر میشن، خواهر و برادر شدن حرامن. تعلیل رو بشکافیم حرمت در میاد. درست تعلیل اسم ولد داره، اما وقتی ولد آمد اینا خواهر و برادر با هم میشن، ازدواج خواهر و برادر جایز نیست. پس اخو المرتضی نمیتواند اون بچه های صاحب اللبن رو بگیره و اولاد مرضعه رو هم نمیتوانه بگیره. خب جواب دادن از مرحوم صاحب جواهر جواب داد. خلاصه جوابم این است که یه جمودی بر تعبیر این دو حدیث کردن. میگن این دو حدیث میگه به منزلت بناتک، یا فی موضع بناتک، به منزلت ولدک، اخوه درش نیست، اخوه در اون نیست، بناتک، اخوه رو شما در میارید. به تعبیر باز خود صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، ما یه قیاس منصوص الالی داریم، یه قیاس مستنبت الالی داریم. قیاس منصوص الالی این است که تصریح کنیم لا تشرب الخمر لأنه مسکر، بگیم النبیذ مسکر و الحشیش مسکر و کذا مسکر، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این میشه منصوص الالی. اما شما قیاسی که در اینجا میکنی مستنبت الالی، میگید وقتی که بنت شد لازمش اینه با برادر مرتضی اخوه و اخوات باشن. این استنباط علت میکنه، این علت مستنبطه. این توی روایت ابن مهزیار و ایوب ابن نوح نی، محصول فکر شماست. او صریحش ولده، بنته، ماننفی اخوه و اخواته. و قیاس مستنبط العلم حجت نیست. این خلاصه اشکالی که به این معنی کرده. ولیکن الانصاف این است که این جسارت نباشه، نوعی جموده. این لازم و ملزوم همان در نظر عرف. وقتی میگه این دختر توست، یعنی با پسرت خواهر برادره، به دست عرف بدی، میگه اینها لازم و ملزوم همان. و جدا کردن اینها را از هم یه نوع جمود میدانه. کن فی موضع بناتک، وقتی موضع بنات شد نسبت به ابنایش خواهر برادر هم. و این شعطا قلت، میتونیم به این تعبیر بگیم، بگیم اگر مستنبط العله هم هست، مستنبط العله قطعی. این قیاس مستنبط العله که میگن حجت نیست، کدام قیاس مستنبط العله؟ اونی که ظنی باشه، با ظن و گمان میخواهی استنباط علت کنیم. اما اگر به یقین و قطع استنباط علت بشود، حجت. اینجا از قبیل قیاس منصوص العله مستنبط العله قطعیه. و به عبارت ساده، این شبیه همون القاء خصوصیت قطعیه عرفیه است که در سایر مباحث فقه داریم. شبیه القاء خصوصیت عرفیه قطعیه. هنگامی که راوی سؤال میکنه رجل شک بین الثلاث و الاربع، به دست عرف که بدهید، میگه رجل خصوصیتی ندارد. اگر مرعم شک بین ثلاث اربع بکنن، حکمش همینه. اونجا هم از قبیل مستنبط العله قطعیت، القاء خصوصیت هست. ما نحن فی هم عرف میگه این خصوصیتی نداره. بنت و اب بودن، خب بنت که شد اختم میشه. بنابراین انصاف این است که جدا کردن این دو از هم کار بسیار مشکلی می شود. اینجا مستنبط العله قطعیه. داریم مستنبط العله مثل رجلون شک بین ثلاث و الاربع. ما می دونیم علت و حکم شک رجل بودن و مرعه بودن دخالت نداره. حکم تابع دائر مدار شک بین ثلاث اربع رجل و مرعه بودن میدونیم، علت نیست، علت اون شک. نه نه نه، اشتباه دارید میکنید دیگه. منصوص علت این است که تو عبارته. مستنبط العله این که با فکر خودت علت کشف میکنی. با فکر خودت که علت کشف میکنی دو حال داری، یه وقت کشف ظنیه، یه وقت کشف قطعیه. اگر کشف قطعیه علت کردی، مسلم حجته. چرا حجت نباشه؟ به هر حال این جدا سازی بین مسئله اول و دوم با مسئله سوم انصافا کار مشکلی. برسیم اون منزلت بعدی. اون دلیل سومه، منزلت بعده. منزلت بعده، اون دلیل سومه. اینجاست که ما میخوام عرض کنیم، از اینجا روشن میشه که حکم به حرمت در مسئله اول و دوم یه مشکل دیگری هم اضافه بر مشاکلی که تا به حال گفتیم داره، وان این است که جداش کردن از مسئله سوم خیلی درد سر داره. بخواهی جدا نکنی مسئله سوم هم قاعده به حرمت بشی، خلاف مشهوره. بخواهی مسئله سوم قاعده به حرمت نشی، مسئله اول و دوم ابوالمرتضی حرام بدونی، اخوالمرتضی حرام ندانی، این جداسازی جموده و خلاف ظاهر تعلیله. و هذا مشکلون آخر علاوه بر مشاکل سابقه برای حکم به حرمت در ابوالمرتضی. میخوام عرض کنم اینم تأییدیست بر اون حلیتی که ما در مسئله اول دوم پذیرفتیم، این هم تأیید دیگری برای حلیت میشود. و الا اینجا هم باید حرمت بگی، جدا سازی این دو با هم خیلی مشکلی، خیلی جموده. بگیم این تعلیلی که انسان امام کرده یه تعلیل تعبدی خشک فقط بنته، اما اخ اخت نیست، نمیشه بنت شد اخت هم هم. و اما دلیل دومی که عرف اینا را با هم یکسان میدونی، عرف میگه اگر حرامه همش حرامه، اگرم نیست هیچ کدام نیست. و اما دلیل دوم حرمت، آمدن به قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب تمسک جستن. چرا؟ به علت این که اخت اخ نسبی حرام، خواهر برادر نسبی بر انسان حرام، خواه خواهر پدری باشه خواهر مادری باشه، بالاخره خواهر برادر نسبی انسان بر انسان حرام. خب خواهر برادر رضایی هم، ببخشید خواهر رضایی برادر هم، اونم بر انسان حرامه. خواهر نسبی برادر بر انسان حرامه، خواهر رضایی برادر هم بر انسان حرامه. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. و عجیبه جواب دادن این دومی رو، گفتن کی گفت خواهر برادر همیشه بر انسان حرامه؟ این جواب در جواهرم هست، در جای دیگه در مستندم شاد باشه. کی گفت خواهر برادر بر انسان حرامه؟ ظاهرا در مستند اینجا خواهر برادر ممکنه بر انسان حلال باشه. چطور؟ من یه برادری دارم پدری، اون برادرم یه خواهری داره مادری. تکرار میکنم، من یه برادری دارم فقط پدری، اون برادر من یه خواهری هم داره فقط مادری. آیا اون خواهر همش هم نسبیه ها، همه نسبی، آیا اون خواهر برادرم بر من حرامه؟ بله حرام نیست. این که این چند روز آقایون سوال میکردن، چرا؟ چون اون دختر اون خواهر نسبت به من از پدر جدا هم از مادر هم سوا هست. این هم ضرب المثل معروف میگن از پدر جدا از مادر سوا، اینه. باز صورت مسئله رو تکرار میکنم. من یه برادری دارم، این برادر من از پدر من، ولی این برادر یه خواهر مادری هم داره. اون خواهر مادری اونه و این برادر برادر پدری منه. بنابراین اون خواهر نه پدرش پدر منه نه مادرش مادر منه. خب وقتی نه پدرش پدر من نه مادرش مادر من، ازدواج چه معنی داره؟ از پدر جدا از مادر سوا. خب نتیجه چی شد؟ این شد خواهر برادر در نسب همیشه حرام نیست. گاه خواهر برادر داریم در نسب و بر انسان هم حرام نیست. بله؟ خواهر برادرم با برادرم نسبیه، خواهر برادر من هست با برادرم نسبیه، با مادر یکی هم، برادرم با من نسبیه، در پدر یکی هستیم، من با برادرم در پدر یکی هستم، این برادر با اون خواهرش در مادر یکیه، از اون نسبه. ولی برای من حرام نیست، چون دختریست بیگانه، ربطی به من ندارد، نه از نظر مادر نه از نظر پدر. پس اینکه شما به قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب تمسک جسته اید و میخواهید این را حرام بدانید، این درست نیست، چون اینجا یحرم من النسبش مسلم گاه یحرم گاه بس، بنابراین کلیت نداره که یحرم. یحرم های قطعی شما نمیتوانید بگید. بله همین میگیم چون نسبش حرام نی، رضا هم حرام نی. شما نمیتونید بگید هر کی اخت اخ شد حرامه، اخت اخ نسبیش حرام نی. گاهی خب اخت اخ رضاییش به طریق اولا، میگیم با اینجا شامل نمیشه دیگه. میخوام بگیم این استدلال اشکال داره. دلیل دوم چسبیدن به قاعده یحرم، از اینجا که خواهر نسبی برادر انسان بر انسان حرامه، پس خواهر رضایی برادر انسان بر انسان حرامه. جواب دادن به این که خواهر نسبی، خواهر برادر نسبی انسان گاهی حرام نیست، بنابراین به طریق اولا خواهر رضایی برادر انسان حرام نمی باشد. اینجا منطبق نیست، صغرا نداره. به عبارت واضح کبرای کن ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب درسته، صغرا اینجا نداره، صغرا ما یحرم من النسب نداره. اینجا یحرم من النسب نیست تا یحرم من الرضا باشه. ترجمه فرمودید شبیه اون این قلته اول درس گفتم اینجا میاد، تکرار نمی کنم. این قلت میاد، جوابم میاد شبیه او، بعد برید فکرش بکنید. شبیه اون این قلتم اینجا میاد، جوابش هم خواهد آمد. بله این که گفتن کراهت به خاطر قول مشهور، رعایت قول مشهور رو در اینجا کردن. خب و اما دلیل سوم، سومین دلیلی که در اینجا تمسک جستن برای حرمت، مسئله عموم المنزله. عموم المنزله یعنی چه؟ یعنی عناوین نسبی هر کجا صادق شد لوازم آن هم حجت است. عناوین هفتگانه نسبیه هر کجا پیاده شد لوازم آن هم حجت است. در ما نحن فی بنا تو کن که پیاده شد، فرمود این بنت توست، لازمش لازمه عقلش عقل میکنیم. اون بحث اولی که من کردم اون لوازم عرفی و قیاس مستنبطه بود، این بحث لوازم عقلیه. عموم المنزله معنیش این است لوازم عقلیه عناوین هفتگانه نسبیه رو ما در باب رضا باید پیاده کنیم. حالا که عنوان بنتیت صادق شد، یکی از لوازم بنتیت آن است که در اینجا بله اخوه و اخوات هم باشه، یا اینطور بگی هنگامی که این مرتضی و خواهر است با هم اخت شدن، خواهر برادر شدن، لوازمش هم هست اون برادرها هم با این خواهرها هم خواهر برادر میشن، لازم عقلی شد اینا خواهر برادر نشدن به مقتضای رضا، عنوان اخواتکم گرفت، لوازمش هم میگیریم، میگیم اونا با اونا خواهر برادرن، لوازم عقلیه. اسم این عموم المنزله است که انشاءالله به زودی بهش میرسیم. یه بحث مهمه، دعوا خیزی هست که مسئله چهارم از تنبیهات انشاءالله میرسیم. بله اشکالی در اینجا که از دو جواب دادن که لوازم عقلیه در اینجا حجت نیست، این داخل در امارات نیست که لوازم عقلیه باشه. کسی که سردمدار مسئله عموم منزله است مرحوم میر داماده که ایشون در بحث فقهیش قائل به عموم منزله شده. مرحوم میر داماد رو متهم کردن، گفتن ایشون چون فیلسوف بوده لوازم و ملازمات عقلیه در مباحث فلسفی در نظر مبارکش بوده، در فقه هم که آمده خواسته اون لوازم و ملازمات عقلیه رو پیاده کنه. ایشون تحت تأثیر فلسفه آمده این قاعده بله عموم منزله رو آورده که میرسیم انشاءالله. خلاصه جواب این از عموم منزله ما در باب خودش قائل نیستیم. وقتی نیستیم چرا استدلال میکنیم؟ نحنو لا نقول، میرسیم انشاءالله. حال اینجا دیگه قضاوت نکنیم، میرسیم و میگیم دلیل اجتهادی هم نداره، دلیل فلسفی هم نداره. نه اون لازمه عرفی بود، ما میگفتیم اصلا از لسان دلیل فهمیده میشه، قاعده عموم منزله از لسان دلیل نیست، از لوازم عقلیه استفاده میشه. ما میگفتیم خود دلیل القا خصوصیت میشه، مثل رجلان شک بین ثلاثه و الاربعه، اولی با این تفاوت داره. میرسیم انشاءالله. بله میرسیم، حال اون منزله عجله نکنیم. بس این است که فعلا میگیم عموم منزله را به عنوان یه اصل موضوع قبول نداریم. وقتی نداریم اینجا استدلال نکنیم. یه جمع‌بندی کنم، تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که برای حرمت سه دلیل آوردن، دلیل دوم و سوم مخدوش، اما دلیل اول قابل قبوله. ما تعلیل کن فی موضع بناتک رو کافی میدونیم برای اثبات حرمت. ما میگیم عرف تفکیک نمی کند بنتیت و از اختیت. این جموده که ما بخواهیم اینطور اینا رو از هم جدا کنیم. این روابط نسبیه، خب وقتی پیدا شدیم بین شدیم اخت میشه دیگه. پس از میان سه دلیل دلیل اول رو میپذیریم، ولی این علا فرض این است که ما روایت ابن محذیه رو بپذیریم، علا فرض این است که روایت ایوب ابن نوح رو بپذیریم، مسئله لاینکه و ابو المرتضی رو بپذیریم. ما اونال که نپذیرفتیم اینجا هم به طریق اولا نمیپذیریم. ما قائل به حلیتیم در هر سه مسئله، قائل به حلیتیم در سه هر مسئله، اما میگیم اگر در مسئله اول دوم حرمت قائل شده سومی هم باید بگیم. اشکال ما به مشهوره که چرا بین این سه مسئله جدایی افتندن. اگر در مسئله اول و دوم میفرمایی مسئله سوم بگید حرامه، چون یه دلیل حرمت لااقل دلیل قانع کننده و خوبی است. و اگر نمیپذیرید هیچ کدام نپذیرید، پس نظر ما اشتباه نشه، ما قائل به حرمت نیستیم در مسئله سوم. در هر سه مسئله علیت میگیم، چون ما اون دو روایت رو صحیح نمیدانیم که به تعلیلش تمسک کنیم و خود تعلیل رو هم اشکال درش داریم، متنن و سندن در دو حدیث اشکال داریم. ما میخوام بگیم اگر کسی پذیرف اونا رو، اینم باید بپذیره، اینا رو با هم نباید جدا بکنیم. چرا؟ دلیلی که اونها داشتن اصالت الاباحه با این رد میشه، با تعلیل رد میشه. یه روایت داشتن که روایت بیگانه شد، یه اصالت الاباحه داشتن اصل عملی در مقابل دلیل اجتهادی مردوده. پس دلیل قائلین به حلیت که اصالت الاباحه عمدتاً بود، در مقابل این تعلیلی که در دو روایت هست اگر دو روایت پذیرفتی مخدوش میشه اصالت الاباحه، باید اینجا رو بپذیرید و بحثی نیست. اجازه بدین ما انشاءالله امروز خداحافظی کنیم با مسئله دوازده. بعد از این مدت بریم سراغ مسئله سیزده. من براتون عنوان کنم در این چند دقیقه باقی مونده وقت. عبارت امام رو در مسئله سیزده میخوانم. مسئله سیزده دیگه مسئله مشکلی نیست، مشکل عمده مسئله دوازده. مسئله سیزده به راحتی میتوانیم ازش بگذاریم. اذا ارضعت امرأتون ابن شخص به لبن فحلها، اگر زنی بچه کسی را به لبن فحل خودش شیر داد، ثم ارضعت شیر داد بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل، بعد این زن دختر کسی را با شیر همون شوهر شیر داد. به عبارت ساده این زن یه پسری شیر داده یه دختری را، پسر این فامیل دختر اون فامیل. حالا این پسر و دختر با هم چی میشن؟ خواهر برادر رضایی هم، خواهر و برادر رضایی هم، اتحاد فحل هم برام حرام هم؟ بله. اما خواهران اون دختر با برادران این پسر، اینا با هم حرام هم؟ نه حرام نیستن. فتل کلبه اون دختر وین حرومت علا ذالک الابن، با اون پسر حرامه، چون هر دو شیر یک پدر شیر یک مادر خوردن. اتحاد فعل کرد اتحاد امم هست، درست؟ این شیر کامل خورده از این زن، اونم شیر کامل خورده، هر دو هم اتحاد فعل دارن. اینا گرچه با هم حرام هست، لیکن تحلو اخوات کل منهما لاخوت الاخر، خواهران این با برادران اون، یا خواهران اون با برادران این، اینها با هم نه پیوند نسبی دارند و نه پیوند رضایی. از مباحث گذشته روشن شد، اما انشاءالله فردا یه مقداری هم در این باره صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.